در پی فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی برای ثبت نام نیروهای نظامی و انتظامی از طریق یک QR کد در کارزار همکاری ملی علیه جمهوری اسلامی، موجی از انتقادات در میان برخی گروه‌های اپوزیسیون در خارج از ایران و بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. منتقدان این اقدام را به دلیل نگرانی‌های امنیتی، خطر افشای اطلاعات و اتهامات همکاری با قدرت‌های خارجی مانند اسرائیل محکوم کردند، در حالی که حامیان آقای پهلوی آن را گامی جسورانه برای سازماندهی اپوزیسیون خواندند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حمله اسرائیل به ایران در پیامی به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از آنها خواسته بود که راهشان را از حاکمان رژیم جمهوری اسلامی جدا کنند و به مردم بپیوندند. همچنین بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی معتقدند که حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران می‌تواند ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند و فرصت را برای قیام مردمی فراهم کند. در این میان شماری از گروه‌های اپوزیسیون با این دیدگاه مخالفت کرده و حملات اخیر اسرائیل به ایران را موجب تخریب زیرساخت‌های کشور و کشته شدن غیر نظامیان توسط یک دشمن خارجی توصیف کرده‌اند. در همین زمینه در میزگرد رادیویی پیشرو با آقایان امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در شهر نورمن آمریکا، و مهرداد یوسفیانی، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی و مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن، درباره پیامدها و مشروعیت این فراخوان گفتگو کرده‌ایم. به میهمانان گرامی خوش آمد میگم. آقای صوفیا مهر، نخست مایلم ارزیابی شما رو درباره اقدام شاهزاده رضا پهلوی در راه اندازی کارزار همکاری ملی با استفاده از QR کد بپرسم و اینکه تا چه حد به نظر شما این تصمیم و این اقدام میتونه به سازماندهی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی کمک کنه.
ببینیم، اون چیزی که ما براندازی مینامیم در عمل، اون چیزی که در میدان عمل اتفاق میفته اینه که نیروهای سرکوب ریزش کنن، از حکومت دفاع نکنن، به سمت مردم بیان و طی یک خیزش عمومی مردم مراکز قدرت رو تسخیر کنن. این در عمل یعنی براندازی، یعنی حکومت توانایی استمرار حکومت کردن رو کشور از دست میده. بنابراین شاهزاده مدت هاست روی این مسئله کار میکنه و این ایده رو مطرح کرده، مسئله ریزش نیروهاست. بعد آن راهی رو که در پیش گرفته اینه که به هر حال با ایشون تماس بگیرن و یا تماس های متقابل با ایشون باشه، افراد ناراضی که از درون خود سیستم هستن بتونن کمک بکنن به اصطلاح به تضعیف نیروهای سرکوب از درون، و این میتونه تضمین بکنه که اگه جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه، کم هزینه تر باشه، با خونریزی کمتری باشه و مشارکت حد اکثری داشته باشه. چرا که وقتی مردم ببینن که نیروهای سرکوب دیگه اراده خودشونو برای سرکوب کردن مردم خونریزی از دست دادن، ما شاهد این خواهیم بود که گستره این تظاهرات و یا اعتراضات هم گستره تر بشه. برای من اینو یه اقدام خوبی میدونم، ولی خب آیا این منجر به اتحاد اپوزیسیون چه؟ ببین، اپوزیسیون که گروه هایی هستن متفاوت. متاسفانه برخی از این افراد اپوزیسیون در بسیاری از امور همپوشانی دارن با موازه جمهوری اسلامی و اتحاد با اینا به نظر من لزوماً کارساز نیست. کسانی هستن که خود شاهزاده بهشون میگه که اینا بخشی از مشکل هستن، نه راه حل. ولی وقتی که شما سر بدنگاه تاریخی موازی جمهوری اسلامی رو تکرار بکنید و به یک نوعی تداوم جمهوری اسلامی رو ترجیح بدید به یک وضعیتی که شاهزاده در اون حس بکنه بیشتر نقش آفرینی میکنه و بنابراین با دشمنی به شاهزاده برخیزید، این میتونه نقض غرض باشه و این وضعیت فلاکت مردم ایران رو تحت تسلط جمهوری اسلامی تداوم بده.
آقای یوسفیانی، آقای صوفیا مهر این اقدام شاهزاده رو مثبت ارزیابی کرد. همین پرسش رو هم از شما دارم. میدونم که شما منتقد این اقدام و تصمیم شاهزاده رضا پهلوی هستید. مشخصا دلایل انتقاد شما به این اقدام ناظر بر چه مواردی است؟
مهمه که این واژه مخالفت و انتقاد رو اینجا باز گفته بشه که در حقیقت من به خصوص با زمینه خودم و اینکه سالیان دراز در خدمت شاهزاده بوده هم و چیزی غیر از موفقیت ایشون رو در نظر و در دل ندارم، از دیدگاه من مسئله ابداً در خود کارزار QR کد شاهزاده نیست، که نوشته‌ای که من در توییتر گذاشتم مشخصاً در شتاب زدگی و اعلان تعداد پیوستن یا ریزش 20,000 نفر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. چرا؟ که آن جزئیات از دید من غیر از احتیاجات میدانی که به درستی جناب صوفیا مهر گفتند و اعتماد سازی در درون میدان و مردم، اون جزئیات فرصت برای پرونده سازی، پاک سازی، سرکوب شدیدتر و خدای نکرده اعدام را به دست جمهوری اسلامی میدهد. پس نگرانی در خطر آتو دادن به سرکوبگران داخل حکومت جمهوری اسلامی است و اینکه بخصوص در یک کارزار سیاسی به این حساسی هرگز نباید موارد امنیتی و محرمداری رو نادیده گرفت و احتیاجات مطبوعاتی رو بیشتر ارزش داد. نتیجتاً صحبت سر خود کارزار اصلا نیست، ولی شتاب زدگی و جزئیات رو فوراً پس از 48 ساعت اعلام کردن که لزومی نداره از دیدگاه شخصی من.
آقای صوفیا مهر، اگر پاسخی دارید به صحبت‌های آقای یوسفیانی بفرمایید تا بعد من پرسش دیگه‌ای رو از شما بپرسم.
ببینید، مطمئناً کسانی که با شاهزاده تماس می‌گیرن جمهوری اسلامی رو بهتر از ما که خارج از کشور هستیم می‌شناسن و اون منطق موقعیتی که درش قرار گرفتن رو بهتر از ما میدونم. مطمئنن میدونن این کار ریسک داره، ولی این ریسک رو پذیرفتن. مسئله دوم اینه که امنیت این افراد و اطلاعات این افراد قرار نیست پخش بشه و جار زده بشه که فلان شخص در فلان نهاد مثلا با شاهزاده در ارتباط بوده و اطلاعاتی داده. اینا همه خود شاهزاده هم گفته اینا به صورت مثلا محرمانه میمونه و فاش نمیشه، ولی به صورت گسترده ما بگیم که این سری افراد مثلا با شاهزاده تماس گرفتن، اتفاقا این میتونه یک جنگ روانی مناسبی باشه که به هر حال بتونن که جمهوری اسلامی چون آسیب پذیر ما. شواهد دیگه هم وجود داره که جمهوری اسلامی از درون چقدر از لحاظ اطلاعاتی افراهای زیادی داره. همین نفوذ اطلاعاتی و اشراف گسترده اطلاعاتی که اسرائیل داره در ایران که نشون میده که نهادهای اطلاعاتی اگه بدونن که برخی از نیروهاشون بدونن که یه راه حل وجود داره برای گذار از جمهوری اسلامی، حاضرن اون هزینه ها هم بپردازن. به هر حال ما باید به این نتیجه برسیم که فعلا هیچ راه کم هزینه ای برای عبور از جمهوری اسلامی نیست و این به خاطر خصلت سرکوبگر جمهوری اسلامیه. ولی اگه ما همیشه تکیه بکنیم بر میزان هزینه ها، خب این وضعیت تداوم پیدا میکنه. این یک توهمه که ما فکر کنیم یک گذار کم هزینه ممکن با وجود جمهوری اسلامی.
آقای یوسفیانی، پاسخ آقای صوفیا مهر رو شنیدید که به هر حال هر شیوهی و هر کارزاری هزینه‌ای داره و ریسک های خودش رو داره. آیا شما خودتون آلترناتیو و یا راهکار کم هزینه تری رو در این زمینه سراغ دارید؟
فرمایشات جناب صوفیا مهر روشنه و منظور از جزئیات افراد دادن نبود که اصلا همونطوری که خودشون فرمودند بازی جنگ روانی کاری تخصصی که واقعا باید با ظرافت و حساسیت و مراقبت بسیار بالا اون مدیریت داده بشه و من و امثال من نگرانی هایی که داریم این که گهگداری دیده میشه که در خیلی از کارزارها این وزن و تأکید روی احتیاجات مطبوعاتی بیش از حد فشار و سنگینی نذاره روی احتیاجات بارز امنیتی. ببینید، وقتی صحبت سر 20,000 نفر میشه مشخصا و روشنه که خب کارزار ایشون جزئیات و اسامی و به قول معروف آدرس های پیوسته شدگان رو که نخواهند داد، ولی نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی که 46 سال ما کارنامش رو دیدیم به سادگی میتونه بیاد تحت عنوانی که ما شناسایی کرده ایم، حتی دروغین هم باشد، شناسایی کرده ایم تعداد زیادی چندین هزار نفر رو بگیرن و خدای نکرده زیر فشار و سرکوبگری شدید اینها رو بهانه بکنن و بگویند که ما یافتیم. نگرانی در اینه و علیه که جزئیات اشخاص 100% باید خاطر جمع بود که شاهزاده و سازماندهیشون در نظر دارن. یک برداشت اصولی است در هر صورت.
آقای صوفیا مهر، در ادامه همین بحث برخی منتقدان این ادعا رو مطرح میکنن که این کارزار نشانه ای از وابستگی آقای پهلوی به قدرت‌های خارجی و مشخصا اسرائیل هست و این مسئله با احساسات ملی گرایانه ایرانیان در تضاد. از دیدگاه شما آیا این اقدام میتونه به کاهش مشروعیت شاهزاده رضا پهلوی در داخل ایران منجر بشه و چه پیامدهایی رو ممکنه برای مشروطه‌خواهان و کلاً آینده سیاسی آقای پهلوی در پی داشته باشه؟
بله، تنها یه نکته در مورد فرمایشش جناب یوسفیان. ببینید، جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم هیچ وقت بهانه نداشته و بهانه کم نیوده، ولی ما اگه تمام اقدامات خودمون رو مشروط بکنیم به بهانه های جمهوری اسلامی برای سرکوب، عملا در عمل منفعل خواهیم شد و هیچ گاهی رو نخواهیم داشت، چون که ما هر پیشنهادی رو که بدیم، فرضاً مثلا بگیم که این تماس پشتازی هیچ بیان مثلا از پنجره خونتون مثلا شعار بدیم، یک کار بی خطر فرضاً، و حالا میتونه نمونه زیاد، خب جمهوری اسلامی میتونه اینو بهانه بکنه بره مردم رو سرکوب کنه. بنابراین ما با نباید هیچ کاری بکنیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی سرکوب کرده. ما باید بگیم که علارغم سرکوب بودن جمهوری اسلامی، نباید روی مقاومت و پیکار ملی رو در ایران بالا ببریم یا نه، آیا ضرورت نداره؟ که به نظر من ضرورت. یه مسئله این در مورد پرسش جناب عالی. ببین، شاهزاده رضا پهلوی اصولا نامش یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اسمش پهلویه و انقلاب 57 صورت گرفته برای در انداختن پهلوی ها. و شاهزاده رضا پهلوی از همون آغاز به اصطلاح جمهوری اسلامی با این حکومت به یه نوعی مبارزه کرد، حتی زمانی که اقلیت بوده، حتی زمانی که 20 میلیون به این آخوند و به اون آخوند رأی میدادن. شاهزاده رضا پهلوی به این کار اشتباه است و برای این تلاش کرد و همیشه توی صحنه بوده. الان شرایط بین المللی به گونه‌ای رقم خورده که اسرائیل احساس کرده الان باید ضربه اساسی رو به جمهوری اسلامی بزنه، چون که جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک تهدید آنی وجودی برای اسرائیل. خب کسی که به هر حال چهره شاخص اپوزیسیونه، به نظر من تنها آلترناتیویه که وجود داره برای جمهوری اسلامی، خب مشخصه باید از این فرصت استفاده بکنه. از این فرصت استفاده نکنه، همین افرادی که انتقاد میکنن میگن که چرا از این فرصت استفاده نمیکنه، پس ایشون به اصطلاح کوالیفیکیشن یا شایستگی مثلا رهبری رو نداره.
بنابراین احساسات ملی گرایانه ایرانیان هم هست، برخی از گروه ها و قشرها هستن.
چون که وقت کمه اجازه بدید من سریع بگم، ملی گرایی، ما یک ناسیونالیسم بردگان داریم، یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم. حکومتی که حکومت قاصبه و کشور ایران رو به فلاکت کشونده و اصولا اسرائیلی ستیزی و آمریکایی ستیزی رو بنا کرده برای نابودی کشور ایران، این دفاع کردن از این حکومت در شرایط کنونی اسمش این میهن دوستی نیست، این اسمش ناسیونالیسم بردگانه. همون کسانی که از نازی‌های آلمان دفاع می‌کردن، مگه اونا هم که احساس نمی‌کردن کشورشون تحت رسلا حمله خارجی متفقینه و از هیتلر دفاع می‌کردن؟ آیا اون کار قابل دفاعه؟ که به نظر قابل دفاع نیست. جمهوری اسلامی حکومت قاصبه. ببین، جمهوری اسلامی در 3 روز 98 آبان 98 1500 نفر رو کشت با سلاح سبک. جنگ شد، 12 روز جنگ شد، F-35 F-15 F-16 به خاک ایران اومد، پدافند هوایی رو زده، گفته شده زیر 1000 نفر کشته شده. بخش بزرگی زیادی هم از این افراد طرفداران خود رژیم بودن. آیا این کسانی که الان اسرائیل حمله کرده به میهن، اون زمان چرا ساکت بودن، هیچی نگفتن؟ چرا اون زمان جلوی جمهوری اسلامی نیست؟ اگر 1401 خیزشی بود چند برابر بزرگتر 1401 و جمهوری اسلامی سردنگون شده بود، آیا این حمله انجام میشد؟ کسانی که اون موقع جلوی مردم ایستادن، سکوت کردن و به یک نوع از جمهوری اسلامی دفاع کردن و نیومدن از آلترناتیو جمهوری اسلامی دفاع بکنن و ساکت موندن در برابر جنایات رژیم، الان حرف از میهن میزنن. الان خامنه ای هم حرف از میهن میزنه، محمود کریمی هم حرف از میهن میزنه، چون که میتونن قدرتشون رو تداوم پیدا کنن، چون که میتونن مردم رو استثمار کنن، استعمار بکنن و تسلط داشته باشن روی مردم. این نوع میهن پرستی، من اسمشو گذاشتم ناسیونالیسم بردگان. و ما احتیاج به یک میهن پرستی آزادی خواهانه داریم که جمهوری اسلامی، نفی جمهوری اسلامی سرآمدش باشه. نجات میهن مهمه.
آقای یوسفیانی، اونطور که من برداشت کردم، آقای سوفیان مهر معتقده که حمایت شاهزاده رضا پهلوی از حمله به تأسیسات نظامی و برخی ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی فرصتی است برای تضعیف حکومت ایران و ایجاد بستر مناسب برای قیام مردمی. آیا شما هم حمله اخیر اسرائیل به ایران رو فرصتی مناسب در همین زمینه میدونید یا به نظرتون تضعیف منافع ملی و وابستگی به آنچه قدرت‌های خارجی یا دشمن خارجی توصیف میشه ارزیابی میکنید؟
بله، صحبت ملی‌گرایی یک نکته است بسیار مهم و بنیادی که جناب صوفیا مهر به درستی اشاره کردند، که خود جمهوری اسلامی هم امروز داره نهایت کوشش خودشو میکنه که از بهره برداری کنه به گفته ایشون برای اینکه دکانی است. بله، این ما کاملا روشنه، ولی من به عنوان یک مشروط خواه و با استوانه بر کارنامه سیاسی روشن خودم میتونم قاطعانه بگم که میهن پرستی رو من از خود شاهزاده الهام گرفتم که در 15 مهر 1359 و سرآغاز جنگ با صدام حسین، شاهزاده رضا پهلوی ایران را برتر از مخالفت شدید و بنیادی سیاسی خودشون از جمهوری اسلامی شناختند و در شرایطی که داغ اعدام‌های عمران ارتش شاهنشاهی هنوز در دل ایرانیان آن زمان زنده بود، شاهزاده خدمات خلبانی خودشون رو در دفاع ایران زادگاهشون داوطلب کردند. پس الهام از موضع خود شاهزاده این است که می شود در شرایط جنگی به جای ایستادن در کنار جنگ یا جمهوری اسلامی کنار ایران و دفاع از تمامیت ارضی آن ایستاد و مغایرت نمی کنه. البته با شرایط کنونی و کارنامه افتضاح جمهوری اسلامی و این بنیادگرایی و 46 سال حمله کردن و اعلام خواستار نابود کردن ممالک مختلف در منطقه، خب مشخصه، ولی این مورد ملی‌گرایی رو نمی شود به همین راحتی نادیده گرفت و گفتش که موضوع سیاه و سفیده. ما ایرانیان ملت واقعا پرغرور و احساساتی هستیم در مورد ایران و نمیشه نادیده گرفت که بازی‌هایی که الان داره میشه خدای نکرده کارزارهای ما رو در بن‌بست بفرست.
آقای صوفیا مهر، میدونیم که بسیاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی او رو به عنوان رهبری برای یک اپوزیسیون فراگیر و گسترده معرفی میکنند. به نظر شما آیا او تونسته حمایت گسترده‌ای رو در میان گروه‌های اپوزیسیون به دست بیاره، از جمله مشخصا جمهوری‌خواهان و فعالان مدنی در داخل ایران؟
ببینید، اجازه بدید من یک سوء تفاهم برطرف کنم. شاهزاده رضا پهلوی از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران دفاع نکرده، حتی از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی هم دفاع نکرده. ایشون بارها و بارها گفته که راه حل نظامی نیست و دفاع از مردم ایران، حمایت هدفه از مردم ایرانه. این با فکس ها جور در نمیاد که ما بگیم شاهزاده رضا پهلوی الان داره دفاع میکنه از این منطقه. این کشور بعد از این جنگ آینده‌ای داره، بعد از جمهوری اسلامی آینده‌ای داره. اینا نمیشه.
ولی جنگ رو هم محکوم نکرد آقای صوفیا مهر. این حمله رو محکوم نکرد.
جنگ خامنه‌ای. میگه نباید هم محکوم بکنه. جنگ خامنه‌ای رو ما نباید محکوم بکنیم. شاهزاده هم محکوم بکنه.
ولی خب چون بر صورت
این جنگی که خامنه‌ای براش سال‌ها برنامه چیده، اون نباید محکوم بکنه. اگر محکوم بکنه به نظر من عمر سیاسی شاهزاده رضا پهلوی تموم شده. این جنگ و سال‌ها افرادی مثل ما تذکر داده و یادآوری کردن که در افق دیده میشه. اینا میگفتن که ما هیچ اگه هیچی نداریم امنیت داریم. حالا مشخص اون چیزی که میگفتن اسمش امنیت یه بمب ساعتی بود که صرفا مسئله زمان بود چه زمانی میترکید. چرا این بمب ساعتی که جمهوری اسلامی زیر پای تمامیت ارضی ایران کار گذاشته برای سالها به اسم نابودی اسرائیل، باید شاهزاده رضا پهلوی اسرائیل رو به این خاطر چیز بکنه؟
از این منظر میگم که از غیر نظامیان آقای صوفیا مهر در این حملات کشته شدند.
بله، جنگه، چون که جمهوری اسلامی جنگ رو انداخته. وقتی حماس حمله میکنه 7 اکتبر، اونجا هم غیر نظامی هم کشته میشن. ولی چرا این کارو میکنه؟ چرا هم ما که نمیتونیم اسرائیل محکوم بکنیم؟ چون میره اسلحه دفاع میکنه. چون من به عنوان یک ایرانی اگه یک کشوری بیاد ساعت شما تو که پایتخت کشورش بزنه و بگه ایران باید نابود بشه، پرچم ایران رو زیر پا بذاره، رو مشکاش بره میشه ایران باید نابود بشه، من ایرانی به دولتم نمیگم برو این حکومت از کار بنداز به ضربه بزن. اگر که یک کشوری بیاد یک گروهی مثل حزب الله رو در مرز افغانستان، در مرز پاکستان با ایران قرار بده و اینها با هزاران مشک و اینا رو تجهیز بکنه، من ایرانی
نمیگم که باید اون دولت حق داره برای امنیت من شهروند بره اونا رو نابود بکنه. شاهزاده گفته که ما چهار سال پیش سفر کردیم، شاهزاده همین رو گفته، گفته ما با اسرائیل دشمنی نداریم. این دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنی مردم ایران با مردم اسرائیل نیست. این همون موقع اگه این افراد از درون خود اپوزیسیون همون موقع سفر شاهزاده را محکوم کردن به دلیلی که اینا تا مغز و استخونشون یهودی ستیز و اسرائیلی ستیز هستن.
برای اینکه پاسخ سوالمو بگیرم، حالا چقدر این اقدام شاهزاده میتونه متحد کنه گروه های مثل جمهوری خواهان و فعالان مدنی به ویژه در داخل ایران رو؟
افرادی دیگه که به یک نوعی رفتن پشت رژیم، این افراد نمیشه جذب کرد، چون که اینها خودشون رو شاخص میتونن در برابر شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین شما اینا رو نمیتونید جمع بکنید. اون مدلی که در دستور جوشتن شکست خود به همین خاطر بود. همه این افراد نه از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ حقیقی خودشون رو برابر میدونن با شاهزاده رضا پهلوی. در صورتی که اینا از لحاظ حقوقی برابر باشن، همه شهروندان ایران برابرن، ولی این افراد از لحاظ حقیقی برابر نیستن با شاهزاده. اصولا در دموکراسی ها افراد سیاستمداران از لحاظ حقوقی صرفا برابره، نه از لحاظ حقیقی. هر کسی که رأی بیشتری داره اون و وزن سیاسی و اجتماعی بیشتری داره، اون وزن حقیقیش هم بیشتره. ما افرادی که میگن به اسم جامعه مدنی در ایران شناخته میشن، در صورتی که ما جامعه مدنی در ایران نداریم، این افراد اصولا خودشون مانع گذشتن به زنگای تاریخی به کمک جمهوری اسلامی میان. متاسفانه
آقای یوسفیانی، اگر ارجویی دارید به صحبت‌های آقای سوفیامهر بفرمایید و سخن آخر رو هم از شما میشنویم.
موضوع اصلی به خصوص در این شرایط خیلی ساده است و آن گزینه بهترین راهبرد برای راه حل ملی که من اون رو نه در جنگ بلکه در صلح میبینم و پس از آن اون رو در آلترناتیو سازی در چارچوب یک کارزاری که تکثرگرا و پلورالیستیکه، که اون ساختار باید با شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه باشن. باز تاکید میکنم یک ملتی هستیم ما 90 میلیون با تجربه بسیار تلخ 46 ساله. ملت ایران فولاد آب دیده شدن و هر رنگی رو دیدن و به سادگی نمیشه گولشون زد. نتیجتا خود ملت ایران با قضاوت درست انتخاب خودشون رو خواهند کرد. از دید من در این وضعیت اهمیت شرکت تمام نیروهای سیاسی حاضر در صحنه خیلی خیلی مهمه. البته شاهزاده رضا پهلوی بدون شک جایگاه ویژه خودشونو دارن، ولی در باور و تجربه من اینه که جایگاه و ارزش سیاسی ایشون در یک کارزار تکثرگرا چندین برابر جواب خواهد داد. در هر صورت این دیدگاه‌های مختلفی است که باید واقعا با گفتمان و ادبیات درست سیاسی پیگیری بشه و هیچ زمانی مهمتر از الان نیستش که ما واقعا بتونیم با هماهنگی و همکاری یک سولوشنی رو برای گرفتاری مملکت خودمون ارائه بدیم.
بسیار ممنونم. به پایان این میزگرد رادیویی رسیدیم. از آقایان امین سوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و مهرداد یوسفیانی، مشاور ارشد پیشین شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در این برنامه سپاسگزاریم.